أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد. و على اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معذر مبارک سروران گرامی، آیات سوره مبارک سوره شریف بقره رو به سمع مبارک میرسند. آیه که تلاوت شد آیه 186 از آیات این سوره مبارک است. دیشب در نهایت عرائض بدین فراز رسیدیم که خداوند سبحان پس از اون که تذکر نعمت نزول قرآن رو در رمضان مطرح فرمود، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، اونگاه شیوه شکر این نعمت عظیم و نزول وحی رو آن فرمود که صیام وظیفه باشد در این ماه، تکبیر و تعظیم خدا شود بدین وسیله، ولتکبروا الله علی ما هداکم و لعلکم تشکرون. شکرگزاری است از این بزرگ عطای الهی که آشنایی بشر با وحی است و اهتداء به هدایت الهی است به وسیله عملی که تقوا رو نیز در درون انسان و حاکمیت بر نفس رو ایجاد می کند، اون تسلط و سیطره رو بر وجود صیام و روزه ایجاد خواهد کرد. لعلکم تتقون. بازگو کردیم به سمان بارکتون آیه 185 این بود تمام شد. یه آیه در بین جا بگذارید، آیه 187 هم احکام روزه است. در این وسط ما یه جمله معترضه داریم. یه آیه که الان تلاوت کردم، اذا سألک عبادی عنی، هنگامی که بندگان من سوال میکنن از من، یا رسول الله بگو من قریبم، بگو من نزدیکم به اینها، بخوانید ما اجابت میکنیم. خب این آیه بین مباحث صیام و روزه، احکام صیام و اصل وضع روزه، یه مقداری به نظر بعضی از مفسرین نیاز به توضیح و توجیه داشته است. دیشب به سمع مبارکتون رساندم که یکی از علل این گونه مباحث در قرآن تفنن است، اون حالتی که ایجاد میکند که خستگی ذهن مستمع و خواننده و مخاطب رو میگیرد، یه جمله یه مطلبی متنوع در بین گفته میشود که اون یک نواختی بحث اتکامی میخورد، تغییری میکند، تنوعی ایجاد میشود. این سنتی است که در تمام علوم و فنون نوعاً در تعلیم اون رعایت می شود. خب این یه بحث بوده، اما نکته ای که ارتباط این معنا را در این حال ثابت می کند که نه، همین بحث هم با همون بحث صیام فرقی ندارد و یکیست، این است که ظاهراً زمینه این است که خب روزه بگیرید، ولی تکبر الله، برای اون که خدا را تعظیم کنید، تکبیر کنید، بزرگ بدارید و شکر نعمت او به جا بیاورید که چنین هدایتتون کرده است. سوره کجا نازل شده است؟ در مدینه. مدینه چه جوی در آن حاکم است؟ اولین سوره ای که نازل شده است در مدینه همین سوره است، بقره است. جو مدینه یهودی است و یهودیان چنین اعتقاد ندارند. اونها خدا رو به گونه ای نمی بینند که بتوان با او گفتگو کرد و تعظیم کرد و تکریم کرد او را. یهودیان ولتکبر الله علی ما هداکم را درک نمی کنند. این بحث رو مکرر خدمت عزیزان گفتیم. بنابر اون اعتقادی که یهود داشتن که قرآن گزارش میدهد که قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود میگویند که دست خدا بسته است، قل شده است، قلت ایدیهم، دست خودشون بسته باب، لعنو به ما قال، لعنت خدا بر اینها باد با این گفتار زشتی که دارن، بل یداهم مبسوطتان، دست خداوند سبحان باز است و تصرف میکند هر گونه که بخواهد. این اعتقادی که خدا رو در وجود حاکم و حاضر نبینند، این یه رگه هایی در تفکر یهودیت دارد و ریشه بت‌پرستی جاهلیت و سرزمین جزیره العرب رو نیز همین فکر تشکیل میدهد که خداوند در صحنه اجرای عالم نقشی ندارد. به تعبیر دیگر لو جاز علی الخالق علی عدم لما ذر عدمه بالعالم، خداوند مانند سلطان بازنشسته است، پادشاه بازنشسته است که اگر نباشدم چیزی در عالم تغییر نمی کند. به قدری اگر به بیان فلسفی و حکمت گونه خدمت عزیزان باز بکنم، کار به اینجا می کشید که به اصطلاح شیء و معلول در حدوث نیاز به علت دارد، اما در استمرار و در ادامه نیاز به علت ندارد. تفکیک مقام حدوث و مقام بقا از دیدگاه فلسفی و حکمت همین بحث را بیان می کنند. خب اینها چنین اعتقادی را دارند. اگر بنابراین شما روزه می گیرید، برای کی می گیرید؟ اگر شما تعظیم خدا می کنید، تکریم خدا می کنید، اون خدایی که شما ولتکبر الله علی ما هداکم، خدا اونچنان حضوری هم نداره. شما بدانید این شبهات خواهد شد. این القاعات فکری در ذهن جامعه اسلامی با این تبادل فرهنگی که بین جامعه یهود و مسلمینی که تازه به یثرب و شهر عبری و یهودی مدینه پا گذاشتن پیش خواهد آمد، باید آیه به اصطلاح ادبی دخل مقدر بکند، جلو این بحث رو بگیرند. اینجا ریشه که این مطلب روشن میشه که چرا این آیه در بین میاد. و اذا سالک عبادی عنی، نه اینطور است که اینها میگویند، اینطور نیست، بل تکبر الله علی ما هداکم، شکر کنید خدا را که چنین نزول وحی کرده است در رمضان و بزرگ بدارید او را، تکریم کنید، تعظیم کنید او را، شکر عظمت او به جا بیاورید. نگویید که ما با خدا فاصله داریم. آیا خداوند شکر ما چگونه میبیند؟ نمیبیند؟ توجه میکند به ما؟ توجه نمیکند به ما؟ ما تعظیم کنیم خدا را، خدا به ما بهایی مینهد؟ وقعی نمینهد؟ چگونه میشود؟ قضیه این است که و اذا سألک عبادی عنی، نه رابطه اونچنان نزدیک است، رابطه اونچنان نزدیک است که و اذا سألک عبادی عنی، هنگامی که سوال میکنن بندگان من یا رسول الله از تو سوال میکنن در رابطه با ما، بگو من قریب و نزدیک به ایشانم. آخرین سخنی که دیشب منظرم بارتون گفتیم این جمله بود، تکرار میکنم این رو، این لطیفه ایست در برخورد ابتدایی با این آیه شریفه، خوب تعمق بفرمایید عزیزان. گفتیم ما گاه میبینیم در قرآن خداوند در یک آیه 4-5 ضمیر متکلم مع الغیر میآورد، جمع به کار میبرد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، 5 تا جمع اومده، یک هیمنه ای دارد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خود فرو فرستاده این وحی را و خود حافظ آن هستیم. خداوند دارد از موضع قدرت میگرد، از موضع سیطره و هیمنه میگرد. بحث محفوظیت قرآن است، کسی نزدیک نشد بخواد دست به قرآن بزند، توانش ندارد. خداوند خود حافظ این بحث است. باز هم نمونه زیاد دارد. در آیات دیگر میگد انا نحن نحیی و نمیت، ما هستیم که زنده میکنیم و میمیرانیم. بحث جدی است، بحث حیات و ممات، ایجاد و اعدام، یه بحثیست که خداوند با قدرت از اون در میزند. اما اشاره کردم در این آیه شریفه نگاه کنید، و اذا سألک عبادی، این یای عبادی متکلم وحده است، یعنی ما نیست دیگه در کار اینجا. هنگامی که بندگان من سوال میکنن انی، این دوتا از من، فانی، انی باز من، فانی قریبون، اجیب و باز متکلم وحده، باز من اجیب و دعوت دا ازا دعانه دعانی بوده است، یعنی باز من ازا دعانی، فلیستجیب و لی، یکی دیگه بی، این 6 تا، ولیؤمن و بی، این 7 تا، لعلهم یرشدون. 7 مرتبه در یه آیه مختصر خدا میگه من، شما، من، شما، من. عرض کردم که اینجا دیگه مقام سیطره و هیمنه نیست. اینجا اونجاست که با اون مثال مثالی کردیم خدمت عزیزان، گفتیم مثلا عاشق پیغام میدهد به معشوقش که ما آمدیم تو چرا نیامدیم. این هم ما آمدیم نیست اینجا دیگه. اینجا باید بگد عزیز دل من، به من کن نگاهی. اینجا باید مقام تلطف است، اینجا مقام صمیمیت است، اینجا مقام تحنن است. در مقام تحنن ما به کار نمی آید، من به کار می آید. و اذا سألک عبادی عنی، اینجا خداوند دارد بنده هاشو صدا میزند. اینجا علی اعلی دارد بذر میپاشد برای بندگانش. هنگامی که بندگان من سوال میکنن که من کجا هستم، بگو یار نزدیکتر از من به من است. این است مشکل که من از او دورم. بگو من با شما نزدیک هستم. خب این مقدمه بحث. حالا وارد میشیم در آیه شریفه و محضر مبارک رو جز به جز آیه رو بررسی کنیم. عرض کردم آیه از دقایق قرآنی است، بسیار لطیفه دارد. و اذا سألک عبادی، هنگامی که سوال میکنم، کلمه سوال خب به معنای خواستن است، نهایت دو گونه به کار برده میشود. گاه به دنبال سوال میگد اذا، اینجا فرمود اذا سألک عبادی، شما وقتی که دعا میکنید میگید اسألک، اللهم انی اسألک من فضلک، یعنی به دنبال سوال چی میارید؟ اللهم انی اسألک من فضلک، به اصطلاح حرف من رو میارید. به دنبال سوال گاه من میاد گاه عن میاد. اینجا اذا سألک عبادی عنی، این فرق داره. وقتی که به دنبال کلمه سوال من می آید، اونجا معنایی که افاده می کند سوال جنبه مالی دارد، جنبه استعطایی و مالی دارد. اسألک من مالک کنه این معنا را دارد. وقتی به دنبال سوال من میاد جنبه مالی و استعطایی پیدا می کند. اما وقتی به دنبال فعل سأل ان به کار برده می شود، اینجا جنبه علمی و استعلامی پیدا می کند. یسألونک عن الاهله، اینها میبینن که ابتدا ماه شد، یه داسی شکل مزرعه سبز فلک دیدم و داس مهن و یادم از کشت یکیش آمد و هنگام درو، یه داسی میبینن، بعد پر شد نصفه شد، بعد شب چهارده این کامل شده، بدری دیدند و تربیعی دیدند و باز ماها سه شب ندیدن، این چیست؟ این اهله چیست؟ یسألونک عن الاهله، یا رسول الله، خداوند خطاب میکند وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی رو. اینها میان یا رسول الله از شما سوال میکنن، یسألونک عن الاهله، این سوال سوال علمی است، میخوان چیز بفهمن، میخوان اطلاعاتشون افسوده بشه. یسألونک عن الانفال، نه من الانفال، اینا میان حکم انفال رو از شما سوال کنن، نه اینکه از شما چیز بگیرن. یسألونک عن الیتاما، میان موضوع یتیم رو بدانند. هنگامی که سوال ان میاد به دنبالش، این یعنی دانستن. هنگامی که من میاد یعنی چیز گرفتن. این خاطرتون باشه. اینجا فرمود اذا سألک عبادی عنی، هنگامی که بندگان من از من میان سوال میکنن، میخوان بدانند که موضع خدا نسبت به بنده چگونه است، خداوند نسبت به بندگانش چه جایگاهی را دارد، چه فاصله ای را دارد، چه ارتباطی را دارد، چه شیوه اونس بین خدا و خلق وجود دارد. اینا دارن میان از تو پیغمبر سوال میکنن چیز بفهمند. بندگان من سوال میکنند از تو این موضوع را. این یک مطلب. دوم، ما سوالی داریم عزیزان و دعایی داریم. شما از خدا سوال میکنید، یا من لا یقلته السائلون، در اوصاف الهی میخوانید ای خدایی که سوال کننده های کسی تو رو به غلط نمیندازن. یعنی از یک کسی در آن واحد اگر شما 5 نفر سوال کنن، این یکی رو پاسخ میدهد، نمیتواند دیگه. اما یا من لا یغلطه السائلون، ای خدایی که میلیاردها ملک، میلیاردها انسان، میلیاردها موجود سوای این دو در آن واحد از تو در حال سوالن، چون یسأله من فی السماوات و الارض، تمام مجموعه دارن از تو سوال میکنن. و لا یغلطه السائلون، تو پاسخ همه رو میدی. سوال یه معناست، این مفهوم رو دارد. در کنار سوال ما دعا را داریم، تمام مجموعه از خدا سوال میکنن، ما از خدا سوال میکنیم اللهم انی اسألک من فضلک. اما دعا، ما دعا هم میکنیم، ادعونی، هم از خدا سوال کنید هم از خدا دعا کنید. فرق اینه با هم چیست؟ کدام مقدم است؟ اول سوال است یا اول دعاست؟ اول دعاست بعد سوال است. چطور؟ ابتداعا شما کسی را صدا میزنید، دعا به معنای خواندن و صدا زدن است. دعا زیدون امرن، دعا علیون حسنن، علی حسن را دعا کردنی صدا زد. شما با دعا طرف را متوجه خودتون میکنید، میگید حضرت آقا، تا برمیگردد میگید سلام میکنید، میگید چه این مطلبی است. اول صدا میزنید بعد سوالتون مطرح میکنید، اول میگید آقا بعد میگید مطلب این است. در اصل فرمودید ابتداعا دعاست بعد سواله. در مورد خداوند سبحان نیز چنین است، ما ابتدا خدا را دعا میکنیم، خدا را میخوانیم، نه به اون معنا که توجه خدا را به خودمون جلب کنیم. خداوند غفلت ندارد، بلکه ابتداعا دعا میکنیم که توجه خودمون رو به خدا جلب کنیم، اونگاه سوال میکنیم. این ادب است. ادب در باب خدا خوانی این است که انسان داریم در آداب کلی که بزرگان و اولیاء خدا تعلیم دادن، المدح ثم الدعا. اول اسماء الله بگید، اول خدا رو صدا بزنید، چگونه بگید یا سمیع و یا بصیر و یا علیم و یا ودود و یا غفار و یا ستار و یا وهاب و یا مهیمن و بگید این اسماء را صدا بزنید. بعد بگید حالا اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء. حالا بعد سوالتون مطرح کنید چی میشه؟ با دیگران شما صداشون میزنید، حواسشون جمع میکنید، توجهتون به خودتون جلب میکنید، مطلبتون میگید. اما به خدا وقتی صحبت میکنید و این صداها رو میگید، با هر کلمه که میگید یه پرده از قلبتون برمیدارید، با هر یک اسمایی که میگید از اسماء الله، یه اسم حسنا که میگید، یه غبار از دلتون برمیدارید. بعد این وجود شما آماده تجلی خدا میشه. وقتی این دعا رو کردید، حالا وقتی سوال میکنید آماده شد، آمادگی دارید، قابلیت دارید که بگیرید سوالتون را. این فلسفه اینه که دعا مقدم میشه بر سوال. حالا اینجا فرمود اذا سألک عبادی عنی، هنگامی که سوال میکنند از من بندگان من، یا رسول الله شما پاسخ اینها را بده. اینا میگن خدا کجاست؟ چگونه ما به ما لطف دارد؟ بگو به اینها فإنی قریبون، من همانا به درستی که نزدیکم به شما. قریبون، کلمه قریب این نزدیک. نزدیکی مستحضرین خوب انواعی دارد. آیا اینجا مراد از نزدیکی خداوند سبحان به من شما و بندگانش این چه نزدیکی است؟ گاه نزدیکی ممکن است به لحاظ کم منطقی زمان باشد، گاه ممکن است به لحاظ عین و مکان باشد. قرب زمانی وجود دارد. الان ما آیان همه با هم قرب زمانی داریم. چرا میگیم معاصریم، هم عصریم، به هر حال هم زمانی، ما هم قرب زمانی داریم. با فلان شخصیت 200 سال قبل ما قرب زمانی نداشتیم، اما با هم قرب زمانی داریم. گاه قرب مکانی است. الان ما در خدمت آیان قرب مکانی داریم، در این خانه با هم هستیم، در این مکان مقدس با هم هستیم، در این شهر با هم شهریان خودمون هستیم. یه قرب مکانی اینچنینی داریم. گاه قرب ممکنه قرب زمانی و مکانی نباشه، قرب تصرفی باشه. لا تقربوا مال الیتیم، قریب و نزدیک به مال یتیم نشید. یعنی چی؟ یعنی اگر اینجا خانه یتیم است از کنار دیوارش رد نشید، این قرب مکانی است؟ نه، این نیست اصلا معنا. قرب زمانی است، اگر یک زمانی مال یتیم بود شما به اون زمان نزدیک نشید. نه، این قرب زمانی است، نه قرب مکانی است، قرب تصرفی است. یعنی شما نزدیک به تصرف در مال یتیم نشید. خیلی گزنده است. اگر ترامش دارید، این کار اقویاء العقول است. اونها که اولی الالباب میتوانند تصرف در مال یتیم بکنند. این کار هر کسی نیست که بر نفسش مسلط نباشد، و الا اون چنان میکشد او را که میگذرد در بدانید راه چیست، کار چیست. لا تقربوا مال الیتیم، یعنی به تصرف در مال یتیم نزدیک نشید. پس ما انواع مختلفه قرب داریم. اینجا که خداوند سبحان میگه فإنی غریبون، این چه قربی است؟ آیا خداوند قرب زمانی دارد؟ مگر میشه لایزالی که درون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ خداوند که زمان ندارد، او زمان آفریده است و حاکم بر زمان است، خالق زمان است. افعالی که به حضرت باری تعالی نسبت داده میشه به اصطلاح مفسرین، اینها منسلخ از زمانه. اگر میگیم کان الله، نه اینکه خدا در گذشته بوده است، نه، میخوایم کینونیت و وجود خدا رو بگوییم، و الا زمان نمیگیم درش، منسلخ از زمان است. خداوند که زمان نداره، خداوند که حاکم بر زمان است. خداوند مکان ندارد که بگیم خداوند از جهت مکانی با ما نزدیک است. خداوند که خالق مکان است، به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه عین العین، خداوند مکان به خودش قرار داده است. او برون از مکان است، مکان ندارد. مکان و زمان از عوارض جسمن، مادن. این از عارضه ماهاست، نه اینکه از عوارض ذات باری تعالی باشد که نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل. خداوند که چنین نیست. پس این قرب چیست؟ اینجا مفسرین صریحا بازگو میکنند اینجا مراد قرب مکانی است. بعد به این مشکل که عرض کردم برمیخورند، خداوند نزدیک است به ما. حالا عرض کردیم خدا که مکان ندارد، چطور به ما خداوند سبحان نزدیک است؟ میگن این گونه اوصاف که به حضرت باری تعالی نسبت داده میشود، اینها یه تحلیل جزئی دارد. اینو در یه بحثی سریع اشاره کردم خدمت عزیزان، الان هم یه اشاره مختصری میکنم. بعض از اوصاف که به خداوند نسبت داده می شود که ممکنه ما یه مقدار از این انتساب بترسیم. الله یستهزئ بهم، خدا استهزا می کند جمع جماعتی رو، با حالی که می دانیم استهزا شیوه عقلا نیست. انسان خردمند استهزا نمی کند کسی را. الله یستهزئ بهم، خدا استهزا می کند. و مکرو و مکر الله، اینا مکر کردن، خدا مکر کرد. و الله خیر الماکرین، خداوند مکر و انچرانی می کند. و کذالک کدنا لیوسف، ما به یوسف کید یاد دادیم. خب میبینید این اوصاف به خدا نسبت داده میشود. ما خاطره خوشی نداریم از مکر، یه قدری میترسیم از این اوصافی که به خدا نسبت داده میشه. سریعا اونجا پاسخ داده میشه، میگن شما این اوصاف را که میبینید، اینها یه مقدماتی دارند، یک نتایجی دارند، یه قایاتی دارند، یه مبادی دارند. یعنی استهزا چیست؟ شما کینه یه کسی رو میگیرید، بعد منتظر میشید در این صحنه یه جمله زشتی بگید بهش، اینو به اصطلاح در حضور دیگران یه اهانتی به شخصیتش بکنید، اونگاه بکوبیدش به زمینش بزنید، این میشه استهزا. مکر یعنی شما رندانه و مخفیانه یه نقشه برای کسی بکشید، اونگاه اونو زمینش بزنید. میگن این اوصاف برای انسان دو مرحله دارد، یه مرحله مقدمات دارد، یه آیات و نتایج. اما در خصوص هست باری تعالی وقتی نسبت داده میشه، صفات خدا غیر صفات بشری است. اونها که یه تشابه این چنینی نیست بین صفات ما و خداوند سبحان. اینها وقتی به خدا نسبت داده میشود، غایات مهم است نه مبادی. مبادی نداره، غایت داره. یعنی چه؟ یعنی خداوند وقتی میگه و مکر الله، یعنی اگر شما مکنید چیکار میکنید؟ طرف نمیفهمه چگونه زدیدش، میذاریدش زمین. خداوند و مکر الله، اگر میخواد کسی رو بر زمین بزند، اون چنان میدارد که طرف نمیفهمد. قاسم الجبارین، مدرک الحاربین، مبیر الظالمین، وقتی خدا میکوبد اون چنان میکوبد که از جا بر نمیخیزد. چید، مکر، استهزا، این اوصاف وقت انتقام، ان الله عزیز ذو انتقام، این اوصاف وقتی به خدا نسبت داده میشود، اون نتیجه سنگین اون محل کلام است. خب حالا برگردیم به بحث خودمون. ان الله قریب، انی قریب، من قریبم. خداوند اگر قریبه یعنی چه؟ اگر قرب مکانی مراد باشه، الان هنگامی که دو نفر در یه مکان با هم نزدیک باشن، اولین حاصلی که دست میده چیه؟ اینه که اگر میخوان با هم مطلبی بگن، دیگه بینشون واسطه‌ای وجود نداره، میتونن بدون واسطه مطلبشون به هم بگن. ما در علم درایه این بحث رو داریم، میگن اگر یک حدیثی را مثلا از امام صادق نقل میکنن، تا زمان امام صادق این 5 تا الان راوی دارن، اگر یه حدیثی است که تا زمان امام صادق 2 تا راوی داره، اینو میگن آل سند. یعنی این سندش چون واسطه کمتری خورده است، معتبرتر است، دست واسطه قطع شده است، واسطه کمتر، اطمینان بیشتر. وقتی دو نفر کنار همند و قریب همند، بین اینها واسطه و فاصله وجود ندارد، حرفشون به هم میگویند. بندگان من، اگر از من سوال میکنن یا رسول الله من کجا هستم، بگو فانی قریبون، بگو من بگونه ای با شما قرار دارم. مراد نتیجه قرب مطرح است که من با شما واسطه ای نیاز نداریم برای گفتگو با هم دیگر، شما بگویید ما میشنویم، شما بگویید ما اجابت میکنیم، شما بگویید ما میگیریم. مراد از این قربی که خداوند سبحان میگه، عدم واسطه بین خدا و خلق است. ما واسطه ای در گفتگو نداریم، شما هر کجا که باشید، شما در هر موضعی که باشید، نه نیاز به یک شنبه دارید، نه نیاز به کلیسا دارید، نه نیاز به کنیشه دارید، نه صومعه دارید، همه جا خامه عشق است، چه مسجد چه کنیشه، همه کس طالب یار است، چه هوشیار چه مست. هر زمانی که شما، هر زمان که اراده کنید، دستتون بلند کنید، توجهتون به ما بکنید، ما همیشه توجهمون به بندگانمون هست. این بندگان ما هستن که صورت را برمیگردانند. دیشب اشاره کردم، انک تدعونی فانا اولیک، خدایا تو دائم میخوانی، من بیچاره ناتوان هستم که پشت میکنم به این خواندن تو. و اتحبب الی و اتبغض عنک، تو مدام بذر محبت میپاشی به طرف من، این منم که بذر عداوت میپاشم، این منم که به شیوه عداوت برخورد میکنم. جا دارد بگم، اینو در بحث توبه همیشه گفتیم، خداوند با بندگانش عزیزان همیشه درب رو یک طرفه باز کرده است. خداوند با بندگانش همیشه اعلام صلح یک طرفه کرده است، همیشه پرچم سفید از سوی خداست. اما این ما هستیم که به جنگ خدا میرویم، ان الذین یحاربون الله و رسوله، این ما هستیم که اعلام جنگ. خدا هیچگاه با کسی اعلام جنگ نکرده است و نمی کند. این انسان ها هستن که به موضع خلاف با حق، لذا هر زمان که پشیمان میشن میگن بازا بازا، هر آنجا هستی بازا، یا گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. میگن اگر آمدی پیش از ظهر عاشورا هم احساس کردی، خب این ایام براتون گفتم شنیدیم، اگر پیش از ظهر عاشورا هم احساس کردی که این مسیر رو بد آمده، این مسیر اسبت رو گرداندی، ضرب فرسه و نهب الحسین، سر اسب رو به سوی خیام ابی عبدالله قرار دادی، دستت بالای سرت گذاشتی گفتی السلام علیک یا ابا عبدالله حلی من توبه، اگر با همون یه ساعتم اومدی بازا بازا، هر آنچه هستی باز. خداوند سبحان همیشه از یه سو با بندگانش از موضع رأفت و از موضع رحمت ارتباط دارد. این ما هستیم، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. پیغمبر بگو فإنی غریب، من خیلی نزدیک بندگانم، هیچ واسطه ای نیاز نیست. ما اونچنان نزدیکیم که شما صدا بزنید ما صداتون میشنویم. حال که چنین است فإنی غریب، بدانید اجیب و دعوت الدعاء ازاده آن، من اجابت میکنم دعوت خواسته خواهنده را هنگامی که من را میخوانم. این جایی که دو نکته زنیف دارن، اجیب از ماده جواب میاد، خود کلمه جواب از ماده جواب میاد، جذبه جابه ی جوبه و سموگن لذین جواب و سخر بلوان. قرآن وقتی میخواد تمدن سمود رو مطرح کند میگه اینها کسانی بودن که کوها را جواب میکردن، نمیشه یعنی شکاف میکردن، اینها خورد میکردن کوه رو میشکستن و اونگاه میآوردن و سنگهای اون استفاده میکردن که قبل از 4000 سال قبل اینها در سنگ به اصطلاح صنعت سنگ و حجاری یه تسلط شدیدی داشتن قوم سمود، اینها جواب میکردن. خود جواب از این ماده میاد، چه نکته ای که بین خورد کردن و جواب چه خصوصیتی وجود داره؟ به دنبال سوال یه سکوتی حاکم میشه، وقتی خواسته مطرح میشه منتظریم، وقتی سوالی از کسی میکنید در بین خودمون، سوالی از بزرگی میکنید دیگه گوش شماست و دهان او میگه باشد قبول است یا نه، یه سکوتی حاکم است. تا که لب باز کرد پاسخ شما رو بده چه میکند؟ سکوت رو میشکند، این میشه جواب. جواب را که جواب میگن چون سکوت رو میشکند، خود جواب شکستن است، چون سکوت شکسته میشه اینو میگن جواب. عجیبو شما بگید سریعا پاسخ میاد، عجیبو من اجابت میکنم دعوت اون کسی که من را میخواند هنگامی که میخواند. و حالا من اینجا یه نکته ای رو خدمت عزیزان بازگو میکنم. آیه شریفه میگوید که من اجابت میکنم خواسته کسی که از من خواسته ای دارد و من را میخواند. خب این الان سریعا به ذهن عزیزان میاد، اون آیه شریفه دیگه هم هست، ادعونی استجب لکن، بخوانید من اجابت میکنم، ادعونی استجب لکن. و بدونید ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، اونهایی که از خوندن من تکبر میورزن بدانن جایگاه اونها عذاب الهی است. با خدا چه نمیتوان چه برورزید؟ چه هستیم که با خدا چه برورزیم و غرور بگیرد ما را؟ یا ایها الناس انتم الفقراء، فقر در ذات ما نهفته، سیه رویز ممکن در دو عالم، جدا و هرگز نشد والله اعلم. در ذات ممکن الوجود فقر و نیاز به خدا وجود دارند، ما که نمیتوانیم در قبال خالق خودمون کبر کنیم و نخوانیم او را. نه ادعونی، منتها سوالی که ارز کردم اینجا الان در ذهن عزیزان خلجان میکنن. خب خدا میگه بخوانید من را، من اجابت میکنم. خب میگید ما خیلی خواسته ها داشتیم، خیلی اوقات خواندیم اما اجابت نشد. ممکنه در ذهنتون این سوال بیاد، عرض میکنم معنای اجابت رو ندانستیم. اجابت یعنی چه؟ یعنی پاسخ دادن. شما وقتی از کسی سوال میکنید پاسخ میدهد، نهایت پاسخ دو گونه است. شما وقتی برای کسی نامه مینویسید، اصلا مکاتبه میکنید با یک کسی، جایی بزرگی میخواید استخدام بشه، کسی کاری دارد مکاتبه میکنه، دو حالت دارد، یا اینکه نامه رو دستور میدهد به دفتر میگه بایگانی کنید جواب ندید، یا نمیگه جواب بدید که خواهش شما مورد قبول واقع نشد، این کار نمیشود، به این مشکل قانونی میخورن، عذرخواهی از شما، یا اینکه جواب میدهد میگه که بله این کار میشد، فلان ساعت فلان تاریخ مراجعه بفرمایید. اون صورتی که نامه رو بایگانی میکنن اون جواب ندادن است، اجابت نکردن است. اما این دو صورت بعدی میشه اجابت کردن، چه اونجا که پاسخ مثبت است چه اونجا که پاسخ مثبت نیست، هر دوش اجابته. عجیب و دعوت الدائع زاده آن، شما بخوانید، هیچ خواسته ای نیست که هیچ بنده از بندگان خدا از خداوند سبحان بخواد و خداوند اجابت نکند. نهایت اجابت خدا دو گونه است، یا با خواسته ما هماهنگ است، یعنی خداوند پاسخ میدهد قبول مثبت است. گاه پاسخ خداوند سبحان با خواسته ما هماهنگ نیست به ظاهر، یعنی خواسته ما قبول، چه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. خداوند سبحان نمیاد اونی که من و شما سری دست بلند میکنیم اون رو بگوید، اون رو برام عمل کند، بلکه ان کرم الله لا ينقض حکمته. این سر بزرگی است عزیزان. یه نمونهش عرض میکنم در قرآن، جریان قارون و موسی را شنیدید. قرآن بازگو میکند خیلی مفصل این ماجرا را، که آمد و با اون تمتراغی که در قومش ایجاد کرده بود، فخرج علی قومه، و با اون وضعیت و با اون زینت و با اون خصوصیاتی که دارد، و این اصلا چشم مردم رو پر کرد. عده جمع و جماعت زیادی گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. اینا دستاشون بلند کردن، خدا میشه مثل این چیزهایی که قارون دارد به ما هم بدی؟ ما هم قارونی بشیم، به حال الان قارون نمیشیم، نیم چه قارونی باشیم ما هم مثلا اینطور. یا لیت لنا اوتی مثل، یا لیت، کاش ما عطا میشدیم، خدا عطا کند به ما مثل ما اوتی قارون. فردا کار به اونجا کشید که خداوند سبحان اون قهر و غضب خودش رو بر این مرد عظیم، به اصطلاح سرمایه عمده کاری نظام فرعونی رو همین مرد تشکیل میداد. پشتوانه مالی فرعون قارون بود، سیاست مدبرانه او را هارون به اصطلاح هامان تنظیم میکرد، هامان تنظیم میکرد. خودش هم که عامل قدرت و زور بود که فرعون، مثلث شوم کنار هم بودن. سنت الهی به اونجا کشید که فخسفنا بهی و بداره الارض، خدا خود قارون اموالش رو زمین دهان باز کرد. در چند دقیقه بگه یه ماه دو ماه قبل در روزنامه ها دیدی، در اخبار شنیدید که در فارس در کجا یه دهی با 55 خانوار رفت زیر خاک. هنوز که تو هنوز من همین دو سه روز قبل نگاه میکردم بعضی از اخبار رو، که هنوز دنبال آثار خراب شده این ده میگردن، هیچ اثری پیدا نشده، اصلا از جغرافیای مملکت ایران حذف شد این ده، از جغرافیا هست، با 55 خانواری که درش بودن. خب معنی خصف، حالا نمیگم این ده چه بوده است، اما خسفنا بهی و بداره الارض، این خصفه، زمین میکشد، زمین فرو میبرد. قرآن فرمود قارون و اموالش رو ما خصف کردیم، تا که چنین شد و مردم این رو دیدن، یک مرتبه اونها که تمنا میکردن دیروز و از خدا خواسته بودن که مثل قارون بشن، زود گفتن خدا چه خوب شد که دیروز حاجت ما را ندادی، زود عجله نکردی حاجت ما را بدهی، و الا ما هم الان بغل دست قارون خوابیده بودیم. چه خوب شد خدا یا عمل نکردی. نه، خدا عمل کرده بود، خداوند اجابت خواسته اینها کرده بود. اینا نمیفهمیدن عزیزان، اون چه در طول عمرتون خواستید خدا همه را به شما داده است. هر دعایی کردید حضرت باری تعالی اجابت کرده، منتها کرم او، حکمت او، لطف او، عالی ترینش بر شما این بوده که اونی که خواستید خواسته شما بوده بهتون نداده، اونی که خواسته شما بوده، اونی که خواسته است به شما داده است، اونی که با شرایط شما، اونی که با شخصیت شما، اونی که با موقعیت شما، اونی که با فهم ما و درک ما هماهنگ بوده است، با کرمش اون رو در حق ما امضا کرد، نه اونی که با ذهن قاصرمون ما خواستیم خدایا اگر چنین شود چنان می شود، چنان شود چنین می شود. نه، خداوند سبحان با حکمتش تمام خواسته های بندگانش رو اجابت کرده است، منتها اجابت او چنین است که گاه اقتضا می کند این عمل در حق بنده با اجابت مثبت باشد، گاه با اجابت. اینو بحثی خدمت عزیزان داشتیم در جمع بعض از خواص، اشاره کردم که انبیا فرقشون با دیگران اینه، انبیا این خصوصیت را دارن که پیغمبران خدا دنبال رضایت جامعه و مردم نیستن، هدف رسالت انبیا رضایت خلق نیست، اینها چیزی برتر از رضایت را فکر میکنن، اینها به سعادت جامعه فکر میکنن نه به رضایت مردم. اونها که امروز در دنیا یا ما ادعای حاکمیت دموکراسی دارند، دیگه خیلی حرف بزنن، این میگن ما رضایت عامه را میخواهیم جلب کنیم. انبیا چنین کاری نمی کنن. انبیا نقششون نقش اطباس طبیب اینطور است. یا ایها الناس انتم المرضى، ای مردم شما مریضید. الناس الانبیاء الاطباء، انبیا طبیبند، به تعبیر مرحوم ادیب طبیبان خداییم، نیاموخته ز استاد، شناسیم همه درد و بدانیم دوا را. انبیا طبیبند، طبیبون در خصوصیات نبی مکرم خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی. در اوصاف نبی مکرم دارد طبیبون دوارون به طبه، این آقا طبیبی است که با ابزار طبش مدام دنبال مریض میگردد. یه جا نیست که مریضا بیان، نه، میره دنبال مریض های سوسو پیدا کنه. ولو برد به طائف یه نفر یه اداسنام یه قدام سیاهی هم ایمان بیارد، دنبال همون مریض است، همونو میخواد درمان کند. انبیا طبیبن، هنر طبیب چیست؟ آیا به نظر شما طبیب متعهد، طبیب متخصص آن است که در فکر اینه که رضایت بیمارش رو جلب کند، یا نه اون به صحت بیمارش باید فکر کند؟ کدام درست است؟ اگر طبیب در صدد این باشد که دل بیمارش به دست بیارد، رضایت بیمار، این چه طبیبی است؟ این چه تعهدی است؟ این که بوی تجارت از اون می آید. اون چه طبیب متعهد در صدد آن است، آن است که صحت بیمارش رو به اون بازگرداند. او از اول که مریض میاد تو اتاق ممکنه خیلی سلامش هم جواب ندهد، ممکنه خیلی هم توجه اخلاقی نداشته باشد خیلی به قضیه، اما اگر متعهد در کارش، از الان دارد فکر میکند در خطوط چهره ای، دارد علائم کلینیکیش رو نگاه میکند، بعد پاراکلینیکیش رو نگاه کند، بالینیش رو نگاه کند، این چیست؟ چی دارد؟ از الان دارد در صحت این فکر میکند. درود بر این طبیب که هدف او سلامت و صحت بیمار است، نه رضایت او. نهایتش میگه من به نظر من باید عمل بشه. بیمار میگه آقا من حال عمل ندارم. این اگر طبیبی باشه که بخواد رضای بیمار، حالا میگه ما با دوا خوبت میکنیم، اب نداره، تو بیا بازم اینطور هر ماه بیا سری بزن از ما. اما اگر طبیب متعهد باشه میگه آقا این پرونده دسته، اگر میخوای پیش من بیای من عمل میکنم، نمیخوای برو هر جا میخوای. این درست است، چرا؟ چون به صحت بیمارش و عافیتی بی. انبیا اینطورن با کس تعارف ندارند. انبیا سعادت جامعه را طلب میکنند، نه رضایت مردم را. گاه ممکنه رضای مردم باشه، گاه نباشه. اگر سعادت رو مردم درک کردن، یقینا رضا هم میدهند، یقینا به تعالیم اینها راضی هم میشن. انبیا که اینطورن، خداوند سبحان تست چه؟ خداوند سبحان سعادت بندگانش رو میخواد، نه رضایت بندگانش. ولو تبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والارض، اگر بخواد حق با دل من و شما یکی بشد، آسمان و زمین فاسد می‌گردد. مگه میشه اینطور باشه؟ خداوند بر اساس حکمت و صلاح و سداد و سعادت ما عمل می‌کند. پس فرمود من غریبم، خیال نکنید بودی بوده است، نه، دست مرحمت ما بر سر شماست. عجیب و دعوت دا، ببینید این اونه که می شناسم من گروهی زولیا که همی بندند لب را از دعا. نمیگم این امضا نمی کنیم، ما این امضا نمی کنیم به دلیلی که الان خواهم گفت، اما این که بعض از اولیا خدا اومده تو بستر به هر خدمت امام از موسی بن جعفر میگد آقا دعا کنید خدا شفاتون بده، دعا کنید، حضرت تبسم میکنه میگد طبیبا یمرزونی، چی میگی تو؟ تو میگی چی بگم؟ کجا بگم؟ من چه میدونم این مرض، من چه میدونم برای من خیره یا نه؟ من میگم خدا یکی درد و یکی درمان پسندم، یکی وصل و یکی هجران پسندم. من درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آن چرا جانان پسندم. خدایا من پسند تو رو میخواهم، میخوای بلندشم از این بستر بلندشم، میخوای با همین مرض بروم میروم، میخوای برنخیزم برنمیخیزم. این مقامی است که واگذار افوض امری الی الله ان الله بصير بالعباد. البته این مقام بزرگ مردان است، عرض کردم، اما هدف اینه، راه اینه. خب فرمود اجیب و دعوت الدعاء، من اجابت میکنم خواسته های بندگانم. یه جمله دیگه هم در همین بخش آیه اضافه کنم، نه تنها بنده، عرض میکنم خدمت عزیزان که هر چی ما میگیم خدا اجابت میکنه، بلکه میخوام عرض کنم که اساسا زیر هر تکبیر تو لبیک هاست، درد عشق تو چمند زلف ماست، زیر هر تکبیر تو لبیک هاست. اگه دستت بلند میشه عزیز من به خدا خانی، بدان اول خدا تو را خانده است که حال تو او را میخانی. بدان عشق از معشوق اول سرزند تا به عاشق جلوه ای دیگر کند. اگر تو میگی یا الله، بدون اول گفته است یا عبدی الیه، بنده من این طرف، بعد رو تو برگردوندی گفتی یا الله یا الله. حتی این اصل قضیه، یعنی زیر یا الله تو صدای اوست، خواندن اوست که تو رو کشیده است و جذبت کردن و اونگاه این رو میخوانی. اگر اینو بفهمیم دیگه خواسته چیست؟ چون که صد آمد نوت هم پیش ماست. اگر اینو بفهمیم که ما داریم با کی صحبت میکنیم، چه مقامی ما رو کشیدش دیگه، خدا یه جو پلاستیک برای ماشینم فردا بده دیگه، این حرفا چی میشه دیگه، این وظایا کجا میرود دیگه. اگر بداریم من تناجی و من المسئولو، داریم با کی صحبت میکنیم، چی ما رو صدا زده به سوی خودش، چگونه صورت ما را برگردانده است، چه جلالیست، چه جمالیست، چه بهاییست، چه سناییست. اگر اینو درک کنیم که روح دعا همین است، دیگه دست از این حاجات قضایی بر میداریم، دیگه میریم بالاتر را طلب میکنیم، دیگه این چیزهای پیش پا افتاده را به خود او واگذار میکنیم، میریم هدفمون بالاتر میشن و چیز دیگری میخواهیم. فرمود من پاسختون میدم، هیچ نگران نباشید، اما پاسخ را بگذارید ما خودمون بدیم، انتخاب با خود ما باشد. اجیب و دعوت الداع ازاده فلیستجیبو لی، اما شما وقتی میخواید ما را بخوانید استجابت کنید برای من. استجابت چی میشه؟ اجابتی داریم و استجابتی داریم. استجابت باب استفعال، دنبال جواب گشتن است. دقت کردید؟ وقتی میگه آقا شما بگیری مطلب را، میگه من باید استجابت کنم، یعنی باید برم جواب رو پیدا کنم بعد پاسخ بدم. استجابت باب استفعال، کار داره درش، کند و کاو داره. وقتی میخوان میخ رو از دیوار بیرون بیارن، این سفت خیلی، یه چکش این طرف میزند، یه چکش این طرف میزند، یکی بالا یکی پایین، بعد میگه استخرجت المتد من الحائط، میگه این میخ رو از دیوار به زحمت بیرون کشیدم. فلیستجیبولی، بندگان من اگر میخواد این قرب حاصل بشه، اگر میخواد بگید شما بگید یا الله من بگم جانم، شما بگید یا الله من بگم آری لبیک عبدی، اگر میخواد اینطور بشه فلیستجیبولی، کار کنید لی برا من، تلاش کنید لی، فلیستجیبولی، کارتون برای من باشد، سعیتون برای من باشد، از من بخواید، حرکتتون به سوی من باشد، بکوشید، تلاش کنید، به سوی من جهت بدید به خودتون. فلیستجیبولی ولیؤمنو بی، محکم باشید، عقیدتون به خود من باشد، ایمان این به اصطلاح ناگزیرم گاهی اصطلاحات ادبی میگم، چاره نیست، به هر حال لذت کلام بیشتر میشه. ایمان وقتی با بای حرف جر میاد، این با بای الساقه، چسبیدن رو. ولیؤمنو بی، بچسبید به من، متصل باشید به من، خودتون رو جدا نکنید از ایمان، از من. خود عقیده عزیزان از ماده چی میاد؟ از ماده عقده. عقده یعنی گره زدن. ایمان عقیده است، خودش رو به خداوند سبحان انسان متصل میکند. ولیؤمنو بی، چسبیده باشید به من، متصل، نگذارید هیچگاه و هیچ زمانی بین من و شما فاصله بندازد کسی، نگذارید کسی اجنبی و بیگانه ای قول مسیر باشد، دشمن طریق باشد، بین من و شما راهزنی کند. بگذارید همیشه این تنگاتنگ ارتباط بین من و شما برقرار باشد. ولیؤمنو بی لعلهم یرشدون، راه چیزی جز این نیست. پیغمبر به اینها بگو قضیه این است، اگر اینطور عمل کردن لعلهم یرشدون، اینها به رشد و ثواب و سعادت خواهند رسید. پس یا رسول الله، اینها میان بندگان من از شما سوال میکنند، ما خدا را تعظیم کنیم، تکریم کنیم، خداوند چطور؟ اذا سألک عبادی عنی، هنگامی که گفتن من موضعم و موقعیتم با بندگانم چیست، بگو فإنی قریب، بگو من هیچ واسطه‌ای نیست احساس فاصله نکنن، فإنی قریب. اجیب و دعوت الدعا، من پاسخ اینها را هر لحظه دادم و میدهم، منتها پاسخ مناسب با یه مسئله‌ای که در باب دعا بگم، این جمله رو ختم کنم سخن به خدمت عزیزان. یه بحثی که اساساً در باب دعا بوده است، گاهی هم اشاره کردیم خدمت عزیزان، اساساً خود دعا عرض کردم قبل از سوال، از اول بحث، سروران گرامی، خود دعا هدف است، سوال فرع مطلب است. این قدری تأمل فکری میخواد. شما میبینید در مزامین روایی معصومین میگن ادعا مخ العباده، اصلا مخ یعنی چه؟ مغز. دعا مغز عبادت است، ادعا هو العباده. اکثر الدعاء بتعجيل الفرج فان ذلك فرجكم، بعضیا اینطور معنا کردن، زیاد دعا کنید به تعجیل فرج، همین زیاد دعا کردن شما فرجتونه. خود دعا فرجه، اصلا همین که انسان توفیق این بیابد که بخواند، دلش بیفتد دل شبی و یه مکان مقدسی سعی کند پیدا کند، توی هواها باشد که وقتی شبی غروبی دلا بسوز، که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند، اتاق و بیار پری چهره و شگانه بکش، که یک کرشمه او دفع صد بلا بکند. یه دل این حال رو پیدا کند، شبی برخیزه دستی به دعا بردارد. این تمام است، این رسیده به همه چی، این دیگه بدن یا ندن دیگه براش مهم نیست. عرض کردم گاه در این باب موسا خطاب میرسد، موسا نمک آش تو را اگر خواستی دعا کن، علف گوسفندت رو دعا کن. این اصلا مهم نیست این چیزا، بحث چیست؟ بحث تصرف و حاکمیت خدا و این قریب بودنه که انسان اینو حس کند که هر آن میتواند او را بخواند، هر آن میتواند با او سخن بگوید. چه کسی است جز او که تمام اسرار من بداند؟ تمام یارب از هم بافتی خود تار ما و پود ما را، مقصد ما را تو میدانی، بده مقصود ما را. این نزدیک بودن و این روح دعا را تشکیل میدن و هدف همینه، و هدف همینه. در بند آن نباش، در بند آن نباش که نشنید یا شنید، نه خوب شنید. تو حافظ کار خودت بکن، حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس. در بند آن نباش که نشنید یا شنید. پس بندگان من، راه اینه، بیاید بخوانید، منم اجابتتون میکنم. منتها صافی بیایید، فلی استجیبولی، بذارید کنار افراز را، دلتون صاف کنید. من یه جمله اخلاقی عرض کنم، سخن تمام. ببینید عزیزان، همین آمدن ما و شما در همین محافلی که به نام نامی وجود مقدس ابی عبدالله حسین کنار قرآن نشستیم، این ثقل اکبر به نام اطرت، ثقل اصغر جمع کردیم به حمدالله بین قرآن به اطرت در این محفل، میزان بهره بردن ما از این محفل، از این بحث، گفتن من گوینده و عزیزان شنونده به حق به حق وابسته به مقدار اخلاص ماست که چه مقدار برو خدا اومدیم. اگر من اینجا دارم میگم که بگم فلانی خوب صحبت کرد، برای نام میگم، برای نان میگم، ضرر میکنند مرد تفسیردان که علم و ادب میفروشد به نام. خسارت عظیمی است. وا خسرانا خسر الدنیا و الاخره ذالکه هو الخسران المبین. اگر شما برای غیر خدا اومدید اینجا نشستید، چیزی گیرتون نمیاد. اگر 30% اخلاص دارید، 30% اثر میکنه دارتون. اگر 50%، 50%. اگر 100% الحمدلله که باید چنین باشد، علی القاعده جبری نیست با آمدن، 100% نفع میبرید. فلیستجیبو لی، ریشه کار لی بودن است، ریشه کار خدایی بودن است. اگر مشرف میشید خدمت سامن الحجاج زیارت میکنید، همینه. عبادت دارید، همینه. تقوا دارید، همینه. جایگاهی در جامعه دارید، تدریس دارید، علم دارید، کمال دارید، همینه. هر مقداری که خدایی باشد، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، همون شما رو رشد میدهد، همون شما رو بالا میبرد و همون کمال کارتون میشود. فرمود ولی استجیبولی ولی یؤمنو بی. مسیرتون اشتباه نکنید، به جز خدا با کسی پیوند نبندید، انستون با خدا و اولیاء او باشد، لعلهم یرشدون. بدانید راهی جز این نیست، از این طریق به رشد و ثواب و فضیلت میتوانید برسید. احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، بازگشتیست به مسئله روزه و صیام که در آیه قبل محضر مبارکتون مطرح شد. دیشب احکام این بحث رو خداوند سبحان در آیه بعدی، آیه 187 مطرح میکنند. انشاءالله باشد ادامه سخن و بحث فردا شب محضر مبارک سروران گرامی بازگو خواهیم کرد. صلوات الله علیه و آله. حقیقت همین است، هر مقداری که عزیزان بتوانیم واقعا در خلوت خودمون، در جان و روح خودمون ارتباط ایجاد کنیم، میرسیم. این عزیزانی که شما سیاهشون بتن کردید و نشستیم در محفلشون، یه نگاهی بکنید احوالاتشون. همون شب آخر که دیگه مشخص بود چه خبره، نگاهی میکنید در این بادی، در این دشت، لهم دویون کدوی نهر بین قائم و راکع و ساجدی. هر گوشه این بیابان نگاه میکنی، همین جمع معدود، یکی در رکوع است، یکی در سجود است، یکی ایستاده است، دستش بلند کرده است. دست های توانمند علمدار رشید یه طرف بلند است، همون دست ها که باید فردا بر زمین بیفته الان به سوی خدا بلند است. قامت توانمند علی اکبر رو میبینید بر خاک افتاده است اونجا در قبال خداوند سبحان آماده بر خاک افتادن فردا میشود. اینا همینو دارن، اینه که اینها را کربلایی کرده است، اینه که اینها را تا امروز زنده کرده است. ایلا خب 1300 اندی سال بگذرد بعد ما بنشینیم و بگیم که آقا وقتی تنها شد نگاه کردن این سو اون سو کسی نبود، بعد فریاد برآورد هل من زاب یزب عن حرم رسول الله، ای نامرده ها یک کسی در بین شما پیدا نمیشد از حریم رسول خدا دفاع کند. هل من مقیس یقیفنا، آیا یه دادرس یه فریادرس تو شما نیست؟ هل من موحد یخاف الله فینا، آیا یه مرد خدا پیدا نمیشد که بترسد از این وضعی که با حرم رسول خدا ایجاد کردید؟ تا که این جملات شنیده شد دیگه اهل بیت فهمیدن قضیه چیست. صدای فریاد و شیون زنان و کودکان برخاست، صدای ناله برخاست. تا که صدای ناله و حضرت شنیدن اومدن یه مرتبه طرف خیمه ها که اینها را آرام کنن. یه صدای نازکی در بین این صداها شنیده میشد، یه صدای کوچکیست. آقا اون صدا به گوششون خورد، فهمدن خواهرم زینب ناولینی ولدی صغیر حتی اودعه، خواهرم همون طفل شیرخوار منو بده تا آخرین بار با اویم وداع کنم. چرا میشه یه شهید طفل شیرخوار میماند تا امروز زنده؟ بدید من میخوام وداع کنم. الله اکبر. دو نقل در اینجا نقل میکنن عزیزان، یه نقلینه که دادن دو از زینب فرمودن برادر این سه روز از این بچه شیر نخورده است، هر کار میخواید بکنید آب نخورده است، هر کار میخواید بکنید یه آبی برای این میتونید فراهم کنید. یه نقلم خود ازت فرمودن حتی اودعه، بدید بچه رو میخوام وداع کنم. اما من یه جمله عرض میکنم استفاده از مصیبت کنید. این شعر رو من سالی یه مرتبه میخونم، این یه بیت عربی رو در همین مکان خدمت عزیزان خوندم سالی یک مرتبه. این کودک رو دادن، کودکی که حضرت میگد اما ترون انه یتلزا اتشا، تلزا میدانید ناگزیرم، خدا میداند اگر مصیبت نبود نمیگفتن در شرایط عادی. وقتی که این شیء رو شما درون ماهیتابه میذارید یه چیزی رو سرخ کنید، این اون روغن وقتی بالا پایین میزنه اینو میگن تلزا. اما ترون انه کیف یتلزا اتشا، میبینید این بچه چه بال میزنه دستش نگید. این بچه رو دادن در آغوش پدر، یه آرامشی پیدا کرد بچه، یه آرامشی پیدا کرد. بعد شاعر عرب میگه تا که اومد این کودک در آغوش پدر آقا خم شدن. برای چی؟ و منعتفون احوال تقبیل طفلهی، آقا ابی عبدالله خم شد تا بر لبان کودکش بوسه بزند. اما و قبل منه السهم، اما قبل از این که لبهای ابی عبدالله بر جلو و صورت نازنین علی قرار بگیرد، ناگهان تیر است شعبه صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.